رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 287 جمعه 1 اردیبهشت ماه 1391 برابر با 20 آوریل 2012.
با سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو کالج پارک، من هادی هستم و قصد دارم تا در برنامه امروز خودم در خصوص موندگارترین شخصیت تاریخ سینمای کشورمون با شما صحبت بکنم. همونطور که مستحضر هستید، در شرایط کنونی فیلم سینمای نارنجی پوش تازه‌ترین ساخته استاد داریوش مهرجویی به پرده سینماهای کشور هستش و به همین جهت من تلاش دارم تا در برنامه روز خودم شخصیت یکی از موندگارترین فیلم های داریوش مهرجویی رو برای شما بیشتر تجزیه و تحلیل بکنم. فیلم سینمای هامون و شخصیت اصلی اون حمید هامون. در یک نظرسنجی که ماهنامه سینمای فیلم چند سال قبل برگزار کرده بود، کاراکتر حمید هامون به عنوان موندگارترین شخصیت تاریخ سینمای ایران شناخته شد. برسی این چه رمزیه که باعث میشه کاراکتر حمید هامون گاهی از خود فیلم هم جلو بزنه و جایگاهی فراتر از خود اثر پیدا بکنه؟ هرچند در یک برنامه نمیتونیم ذره‌ای از پیچیدگی‌های این شخصیت رو به طور کامل باز بکنیم، ولی تلاش من در این برنامه این هست تا با نگاهی هرچند اجمالی به شخصیت حمید هامون گوشه از لایه‌های مختلف و گاه حتی به ظاهر متضاد این شخصیت رو بیشتر برای شما روشن بکنم. هامون با نمایش کابوس آغاز میشه. برای تبیین دنیای پیرامون شخصیت اصلی فیلم پرداختن به همین سکانس یک آغاز خوبی هست برای این برنامه. در این کابوس انسانهای کلیدی اطراف هامون رو آنطور که اون نمادشون فکر میکنه میبینیم. مهشید آدمیه که به حال در تصویر خودش یک لبخندی میزنه، اما به نظر لبخندش از سر غرور هست. سلیمی شخصیتی که انگار حواسش به محیط اطرافش نیست و برای خودش مشغول شعرخوانی هست، شخصیتی که مرحوم حسین سرشار نقشش رو بازی میکنه. عظیمی با هیئت شیطانوارش در فکر دزدیدن مهشید است و اون رو میدزده و سماواتی هم قولیه که با گرز و بعد از اون تخت سنگ قصد جان هامون رو میکنه که نقشش رو مرحوم جلال مقدم بازی میکنه. اما همینطور که فیلم جلو میره به این نتیجه میرسیم که محیط اطراف به حمید هامون به نظر تفاوت چندانی هم با آنچه در کابوس ابتدای فیلم دیده بودیم نداره. به عنوان مثال سماواتی که نقش چهارم تا که کردم جلال مقدم بازی میکنه واقعا انگار قصد نابودی زندگی هامون رو داره. بعد از اون همه سوال و جواب با هامون در راه پله های مطبش، سماواتی نهایتا باید دستی میشه و یک بی توجهی رو به شخصیت هامون نشون میده. عظیمی هم که در طول فیلم صرفا به صورت یک بورژوای پولپرست فاسد به تصویر کشیده میشه که تمام هم و غمش مقامات پنجگانه و فروش دستگاه های سانتریفوژ و اسپکتروفوتومتری هستش. اما در میان کاراکترهای این فیلم یک نفر هست که حضورش انگار به این دلیل که بیشتر با دغدغه ها و مشکلات خود هامون آشنا بشیم و اون شخصیت محشید هست. محشید رو میتونیم نسخه سطحی شده خود هامون بدونیم. اگر هامون در جایی از فیلمی که مدام در حال سرنگ تخت انداختن هست، حرکت های محشید در طول فیلم واقعا به جفتک پرونده میمونه. محشید آدمی هستش که به شدت مغرور هست. خب همونطور که عرض کردم، لبخند سکانس اولیه گویای این ویژگی محشید هستش و انتقاد ناپذیر که ما در سکانس لباس عروس این رو متوجه میشیم که با پاشیدن بی‌نظم رنگ به روی بوم گمان میکنه که میتونه جهان رو تکون بده، غافل از این که تکان دهنده ترین بی‌نظمی های تاریخ بدون استثنا از یک نوع نظم یا لااقل منطق سرچشمه گرفتن. هامون در میان چنین افراد زندگی میکنه، در محیطی که گاهی احساس میکنیم همه کمر به نابودی خود حمید هامون بستن. حمید بیشتر به یک وصله ناجور شبیه، به همین دلیله که محشید در مقابل دکتر سماواتی میگه که عاشق خلوچل بازی های هامون شده است. همینطور اون مرد شماهایی در انتهای فیلم هامون رو دیوونه قلمداد میکنه و خب دیوونگان جز معدود کسانی هستند که حمید با آنها احساس راحتی میکنه. زمانی که هامون میفهمه که عظیمی و محشید رابطه‌ای غیر افلاطونی دارن، یکی از دیوانگان شعری میخونه که اصلا زبان حال هامونه، انگار از زبان خود هامون بیان شده. این وصله ناجور بودن نتیجه غیر از تنهایی حمید هامون نداره. تنهایی از مهمترین عناصر فیلم و شخصیت اصلی فیلم هامونه. برای همینه که سکانس رو در رو شدن حمید و مادر بزرگش تا این حد تاثیرگذار عذاب درمده. این دو نفر به خوبی زبان هم دیگر رو میفهمن، چون بیش از دیگر شخصیت های فیلم تنهایی رو تجربه کردن. حمید از همه آدم های اطرافش عاشق‌تر، سینه‌سوخته‌تر و حساس‌تره، پس محکوم به تنهایی هستش. همه مشکلات محیطی سر جای خودشون هستند، اما مشکل اصلی خود حمید هامون هست. حمید یک ضد قهرمان به معنی واقعی است. بخش مهمی از مشکلات ایجاد شده برای هامون به ضعف‌های درونی خود اون برمی‌گرده. در زندگی هامون همه چیز میل به آشفتگی دارد. اولین نمودش رو هم وقتی می‌بینیم که در همون اوایل فیلم حمید بعد از بیرون اومدن از همون سیگاری روشن می‌کنه و دوربین کنسرو لوبیای نیم خورده رو نشون میده که در کنار اون نسخه از کتاب تذکرت اولیا قرار داره. بلافاصله بعد از این نما هم سکانس تراس رو میبینیم. بادی میوزه و چرک نویس پایان نامه هامون رو پراکنده میکنه. اما سوال اینجاست که چرا حمید پس از اولین وزش باد و تکان کردن کاغذ فکر انتهای ماجرا نکرد و دست به کار نشد؟ این آشفتگی و سردرگمی در تمام ارکان وجود هامون به چشم میخوره. شخصیت حمید پر از سواله، سوالاتی که خود حمید هامون هم پاسخ اونها رو نمیدونه و اصلا بسیاری از پرسش ها رو خود هامون با تماشاگر مطرح میکنه. مثلا چرا در برابر ابراز قدرت ضعیفیم؟ چرا نمیتونم علی‌آبدین رو فراموش کنم؟ و سوالاتی از این دست. بنابراین هامون در درجه اول باید با خودش مبارزه کنه. مشکل اصلی درون خودش هستش. پس از اولین دعوای بین حمید و محشید که در فیلم می‌بینیم، هامون میگه باید یه فکر اساسی بکنه و از آشپزخونه بیرون میره. در اینجا دوربین به جای تغییر هامون روی ردپای کثیف هامون که بر کف زمین باقی مونده توقف میکنه، انگار پشت تمام مشکلات و درگیرهای به وجود اومده ردپای خود هامون به چشم میخوره. ناتوانی هامون در مقابله با مشکلات پیرامونش دلیل اصلی مشکل زندگیش به شمار میره. نمود اصلی این ناتوانی رو هم در سکانس کابوس سردابه میبینیم، جایی که اطرافیان حمید بالای سر اون مشغول جراحی کردن و در واقع بیرون کشیدن اعضای بدنش هستن و خود هامون هم به عنوان سوپر استار ایستاده و در قبال نابود شدنش توسط اطرافیانش هیچ کاری انجام نمیده. در این میان همانطور که کاراکتر مهشید قراره که سویه مثبت شخصیت هامون رو به تماشاگر نشون بده، شخصیت دیگری هم وجود داره که در مقایسه با اون متوجه لایه ضعیف وجود حمید میشه. این شخصیت هم کسی نیست جز علی عابدینی، معبود حمید. هامون در شعری که بیاد علی میخونه اشاره میکنه: حرف از کار زدی، کار برای کار، نه برای قایت و نهایتش. وقتی هامون چندین ثانیه درباره مضمون کتاب زن و هنر نگهداری از موتورسیکلت صحبت میکنه، علی فقط میگه بخون، واسه مزاجت خوبه. در فلاشبک عزاداری امام حسین هم حمید که در اون لحظه کودک هست، علی رو با ظاهر امروزیش میبینه. همه اینها نشون میده که علی کامل شده ی حمید هست، الگویی که هامون قراره بهش نزدیک بشه. در اوج التهاب فیلم و مشکلات حمید، علی عابدینی به طور اتفاقی سر راه هامون قرار میگیره، ولی هرچی هامون اون رو صدا میزنه علی متوجه نمیشه و در نهایت یک تصادف بی موقع هامون از رسیدن به علی باز میداره. اما در انتهای فیلم علی به طرز معجزه آسایی حمید رو نجات میده، انگار حمید هامون دوباره لیاقت نزدیک شدن به علی رو پیدا کرده. علی‌رغم همه این حرف‌ها، در طول فیلم حمید هامون حرکتی به سوی کمال رو تجربه می‌کنه. در ابتدای فیلم وقتی طوفان نسخه اولیه پایان نامه هامون رو پراکنده می‌کنه، او زیر لب علت این کار رو بدشانسی می‌دونه، اما به تدریج می‌فهمه که مشکل خودشه. جرقه از جایی می‌خوره که هامون به این نکته می‌اندیشه که چرا در برابر ابراز قدرت ضعیف هست. سپس نزد دکتر سماواتی اعتراف میکنه که عمریش رنگ تخته انداخته اما به جایی نرسیده. سپس در دادگاه میشنویم که هامون به فکر ایستادگی در برابر مهشیده. وقتی هم قرار دستگاه ها رو برای دکتر سروش داره، به خودش میگه تقصیر خودته، ده بکش، و در نهایت برای راه اندازی دستگاه از خودش خون میگیره. با این وجود هامون در انتهای فیلم هنوز با کمال خیلی فاصله داره. برداشت از ماجرای حضرت ابراهیم و قضیه از بین بردن عزیزترین کس برای به دست آوردن دوبارهش تا حدی سطحی است که حتی به مهشید چلیک میکنه تا اونو دوباره به دست بیاره. در انتهای فیلم هم راحلی جز غرق کردن خودش در دریا پیدا نمیکنه. در این زمینه سکانس پایانی و نجات پیدا کردن حمید توسط علی یک کارکرد دوگانه داره. از یک طرف نشونه تطهیر حمیده و از سوی دیگر نماینده این نکته است که همونطوری که دبیری، شخصیتی که عزت‌الله انتظامی نقشش رو بازی میکنه، در ابتدای فیلم اشاره میکنه که هامون هنوز صغیره و هنوز احتیاج به قیم داره، احتیاج به کسی که واقعا دستش رو بگیره و از میون مشکلات نجاتش بده. هامون شخصیت پیچیده‌ایه، هنوز میتونیم ابعاد پیچیده‌ای رو در اون شناسایی بکنیم. اون یک کاراکتر تکرار نشدنی در سینمای ایران به شامل، برای همینه که همیشه از اون به عنوان یک نمونه در شخصیت پردازی سینمای ایران یاد میشه. هامون درباره نسلی است که رفتاراش با نسل امروز تفاوت بسیاری داره. اون نسل ادعای روشنفکری میکرد و این نسل پوز ضد روشنفکری میده. افراد اون نسل از طریق کتاب با هم ارتباط برقرار میکردن و جوانهای این نسل به وسیله فیلم و موسیقی. اون نسل به موسیقی باخ گوش میداد و این نسل به سبکهای مدرنتری از موسیقی تمایل داره. با این وجود هامون در میان جوانان امروزی هم طرفدار بسیاری داره. بنابراین هامون مانع مهمی به نام زمان رو با موفقیت از پیش رو برداشته و به یک فیلم موندگار تبدیل شده. علت این موندگاری چیزی فراتر از ظواهر امره. نکته مهم اینه که هامون دست روی یک از بزرگترین نقطه ضعف‌های جامعه ایرانی گذاشته بود، مشکلی که از زمان آغاز حرکت جامعه ایرانی به سمت مدرنیسم تا همین امروز وجود داشته و در سینمای ایران هم از همان ابتدا جلوه بسیار تاثیرگذار پیدا کرده، به طوری که از حاجی آقا اکتور سینما گرفته تا جدای نادر از سیمین به اون پرداختن، مسئله به نام عدم هویت و سرگشتگی. حالا دیگه این مسئله نیستش که آیا حمید هامون تجلی مشکلات و سرگشتگی یک نسل خاص بوده یا نه. دیگه اهمیتی نداره که آیا فیلم قرار بوده به حجم روشنفکران ایرانی بپردازه یا نه. مهم اینه که هامون بهتر از هر فیلم دیگری ضعف‌های تاریخی یک ملت رو عیان میکنه. حمید هامون دارای بسیاری از خصوصیات یک ضد قهرمانه، دست و پا چلفتی تا تاثیرگذار. حتی خودش هم اعتراف میکنه که در برابر ابراز قدرت ضعیفه. حمید هامون در این فیلم یک عنصر پسیوه، نه یک عنصر اکتیو. نتیجه این میشه که در طول فیلم او مدام داره واکنش نشون میده و تحت تاثیر دیگرانه، پس بازی رو دیگران برای او تعیین میکنن. با این وجود در طول فیلم نوعی تکامل در شخصیت هامون به چشم میخوره. هرمان هسه در یک از کتابهای خودش میگه که مردم میترسن چون به هیچ روی از خودشون شناخت ندارن، و در جای دیگه میگه انسان روشنفکر بیش از یک وظیفه نداره و آن خودیابی و به حقیقت درون خویش رسیدن است. شخصیت حمید هامون رو با محوریت این جملات میتونیم تا حد خوبی تحلیل بکنیم. جوهره شخصیت هامون رو تردید و ابهام‌های درونی تشکیل میده. از همون ابتدای فیلم میفهمیم که هامون در مورد قابلیت‌های خودش و اصولا آنچه که میخواد با تردید مواجهه. اما هرچه که در فیلم پیش میریم جلوه کاریکاتوری حمید هامون کاهش پیدا میکنه و اون کم کم در همون مسیری گام برمی‌داره که هرمان هسه گفته بود، مسیر خودیابی و به حقیقت درونی خویش رسیدن. هامونی که در ابتدای فیلم از ضعیف بودنش در برابر ابراز قدرت سخن میگه، در نهایت به جایی میرسه که تصمیم میگه در برابر مهشید بایسته و عذابش بده، هرچند به طور کامل هم موفق نیست. همه این کنش‌ها و واکنش‌ها زمانی که در کنار رفتارهای کاراکتر به نام مهشید قرار میگیره، بیش از پیش تماشاگر رو به سمت همدلی و همدردی با هامون پیش میبره. در واقع مهشید نسخه کاریکاتوری‌تر و ضعیف‌تر هامونه. برخلاف آنچه که ممکنه در نگاه اول به نظر برسه، اون چه باعث اختلاف حمید و مهشید میشه شباهت زیاد این دو نفره. باز هم هرمان هسه در همون کتاب میگه که اگر از کسی بدت میاد بدین معناست که تو از چیزی متنفر هستی که در اوست و آن چیز جزی از خودت هست. مهشید هم مثل هامون آشفته است. مثل هامون اون هم نمیدونه که چی میخواد. مهشید هم مثل هامون مدام داره شنن تخته میندازه اما به هیچ جا نمیرسه. ولی اگر حمید در طول فیلم لاغت تلاش میکنه تا ریشه مشکلات درون خودش پیدا بکنه، مهشید هنوز هم به این مرحله نرسیده. خودشو بالاتر دیگران میدونه و مشکلاتشو گردن دیگران میاندازه. برخلاف هامون که روشنفکری در حال دست و پا زدنه، مهشید مدام در قالب فردی عامی و با سطحی پایین‌تر از حمید ظاهر میشه که صرفاً یک روشنفکر نماست. یعنی کارهای اون بیشتر ادا به نظر میرسه تا تلاشی برای رسیدن به سرچشمه‌های وجودی خودش، و برای همین هم هست که ذهنش قادر به درک زندگی هامون نیست و در اولین فلاشبکی که در فیلم میبینیم مدام عقاید هامون در باب استحاله در دیگری و یکیشتن با معبود رو به ساخته میگیره. اگر هامون رو بتونیم شخصیتی در ابتدای راه عرفان یا روشنفکری در نظر بگیریم، مهشید هنوز وارد این مسیر هم نشده. از آن سو اما عرفان به نتیجه رسیده و جواب یافته رو میتونیم در وجود یار و استاد همیشگی حمید هامون یعنی علی عابدینی پیدا کنیم. مهمترین جنبه وجودی علی اینه که اون هم انسانی معمولی مثل هامون و دیگه شخصیت های فیلمه. یعنی قرار نیست اونو یک نمونه انسان کامل ببینیم و یا فرشته‌ای باشه که از آسمون اومده تا عرفان صحیح رو به حمید بیاموزه. اون هم یک مرد عادیست. هرچند از دید هامون چهره اسطوره‌ای پیدا میکنه، از جمله در سکانس فلاشبک کودکی حمید که در اون حمید کم سن و سال ولی علی رو کماکان در قالب امروزیش به صورت یک انسان بالغ میبینیم. با این وجود علی رو میتونیم مابعضای تیپی بدونیم که سورن کیرکگارد در کتاب ترس و لرز با عنوان شهسوار ایمان معرفی کرد. در این کتاب شهسوار ایمان رو با تعریف از این قبیل میشناسیم. او یک سره به دنیا تعلق دارد و در این تعقل دست کمی از هیچ خرده بروژوا ندارد. از هر چیزی لذت میبرد، به همه چیز علاقمند است. غریبه در حالی او را ترک میکند که یقین دارد او یک سرمایه دار بوده است. علی عابدینی هم تجلی همین شخصوار است. اون هم به سادگی ممکنه از دیدگاه یک غریبه با یک انسان بروژوای پولپرست اشتباه کرده باشه، به خصوص وقتی در اواخر فیلم اون رو در حال کار برای یک ساختمون مشاهده میکنیم. وارستگی و پیشرو بودن علی عابدینی نه به وسیله نمایش انزواش، بلکه اتفاقا برعکس، به واسطه حضور مداومش در اجتماع برای تماشاگر اثبات میشه. اون نه تنها از دنیا و تعلقاتش دل نکرده، بلکه از همین مسیر به معنویت مورد نظرش میرسه. موقعیت علی عابدینی نمایانگر حالت قایی پایان مسیریه که هامون داره در اون پیش میره. رابطه مراد و مریدی علی و حمید قابل مقایسه با رابطه حمید و مهشید قبل از ازدواجه. همونقدر که دسترسی به علی برای حمید رویایی دور از دسترس تلقی میشه، حمید هم قبل از ازدواج برای مهشید جایگاه والایی داره. بعد از ازدواجی که بوت حمید برای مهشید میشکنه و همون جلوه زمینی براش پیدا میکنه. برای همین هم این سوال وجود داره که وقتی در انتهای فیلم حمید به اون شکل سورئال توسط علی نجات پیدا میکنه، آیا ممکن هست که رابطه علی و حمید هم به شکلی مشابه ارتباط حمید و مهشید پیش بره؟ هامون نه تنها یک نقطه عطف در کارنامه فیلمسازی داریوش مهرجویی هست، بلکه به لحاظ تأثیر و یک نسل از سینما روها در دوره طولانی و تأثیر بر سینمای بعد از خودش اثری تعیین کننده است. شاید هیچ فیلمی پس از انقلاب تا این حد دیالوگ‌هاش وارد زبان نشد و به صورت تکیه کلام در نیامد. نسلی فیلم را زبان حال خود دید و سرگشتگی حمید هامون تصویر نمونه‌ای نسل روشنفکری شد که مرتب شلنگ تخته می‌اندازه ولی به هیچ جایی نمی‌رسه. نسلی که هرچی می‌دوه کمتر می‌رسه و احساس می‌کنه داره بیشتر فرو می‌ره. فیلم هامون به شدت یادآور 8.5 فدریکو فلینی هست که ساختار روایی، منش شخصیت‌ها و حتی برخی میزانسن‌ها رو هم تحت تأثیر قرار داده. مثلا هامون هم همچون فیلم 8.5 با یک رویا آغاز میشه که با دغدغه مرگ همراه هستش. با این حال برجستگی هامون در اینه که به رغم این وام‌هایی که از منابع گوناگون گرفته، وجود واحدی داره. شخصیتاش اقتباسی نیستن و از دل همین جامعه برامدن و روابطشون و زبانی که با اون حرف میزنن برای هممون آشنا هستش. برحال 8.5 فدریکو فلینی چنان الگوی فراگیر و تثبیت شده ای رو بنا کرده که اغراق نیست اگر بگیم عملا به یک کهن الگو بدل شده. کهن الگویی برای نمایش روند خودشناسی. عجیب نیست که اگر در سینمای هر کشوری کسی وسوسه بشه این الگو رو با ویژگی‌های قومی و اجتماعی جامعه خودش از نو محک بزنه، باز هم یادآور 8.5 فدریکو فلینی باشه. و در پایان میخوام یادی بکنم از تعدادی از بزرگان سینمای کشورمون که در تهیه فیلم هامون نقش داشتن و الان در بین ما نیستن. مرحوم جلال مقدم، مرحوم حسین سرشار، مرحوم آنیک شفرازیان و مرحوم خسرو شکیبایی که با بازی بیادموندنی و فراموش نشدنی خودش نقش بسیار زیادی در پروروندن شخصیت حمید هامون داشت. بازی که هیچگاه نتونست از قالب اون در بیاد و ما همواره جلوه هایی و تکه هایی از شخصیت حمید هامون رو در سایر بازی های مرحوم خسرو شکیبایی در فیلم های بعدیش می دیدیم. روح همشون شاد و یادشون گرامی باد.